بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره واجب منجز و واجب معلق که از اختراعات مرحوم صاحب فصوله. بر این واجب معلق 7 اشکال شده، 7 که انهو عرض کردم خدمتون که این فرد عادی بوده، در حالی که یک مرد محققی بوده. علا ای حالم بر واجب معلق 7 اشکار شده و ما 7 را به تدریج میخونیم. 2 اشکار را به تمامه خواندیم. اشکال اول بود که چرا فقط شما میگید قید خارج از اختیار مانند زمان. نه، داخل در اختیارم ممکنه باشد. عرض کردیم که در کلامیشون صدر کلامش مخصوص قید خارج از اختیار مانند زمان عرفه، اما زید کلامش اعمه. اشکال دومی که خواندیم و جواب دادیم، آقای آخوند می‌فرماید شما انگیزتون این است که با تصویر واجب معلق مقدمات مفوته را حل کنید. این با یک کلمه حل می شود که الوجوب و حالیون. یه بقیه دیگه یعنی چه؟ بگید که الوجوب و حالیون و الواجب و حالیون، الوجوب و حالیون و الواجب استقبالی. عرض کردم که این عبارات جنبه موردی دارد. ایشان واجب معلق را در مقابل واجب مشروط مشهور درست کرده. میگد واجب مشروط مشهور مشکل گشا نیست، اما مال من مشکل گشاست. 2 سوم که در وسط موندیم، این اشکار مرحوم محقق نهاوندی کرده، گروهی هم او را کمک کردن. در واقع این اشکار سوم کمی طولانیه. حاصل اشکال سوم این بود که این نوزانت الارادت تشریعیه که وزان الارادت تکوینیه، همینطوری که اراده تکوینی بر مستقبل تعلق نمی گیرد، اراده تشریعی هم بر مستقبل تعلق نمی گیرد. که بگید اراده الان است، الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون. این معناش چیه؟ یعنی اراده هست اما مراد نیست. آقای قدرتی، الوجوب حالیون و الواجب استقبالی یعنی چه؟ یعنی اراده الان هست اما مراد نیست، در حالی که تفکیک بین هما صحیح نیست. عرض میکنم که این قاعده محکمیست، منم قبول دارم هر دو. اما در اراده تکوینی واقعا مقاعده محکمیست. اراده از مراد جدا نمیشود. اراده این است که انسان به اون آخرین مرحله که رسید، حالت تجسم و یک نوع عرض کنم خدمت که قطعیت پیدا کرد، مسلماً دنبال مراد می رود. این جای بحث نیست. تحریک عضلات می کند، بعدن هم می رود دنبال خوردن چای. در اینجا در همان اراده تکوینی، هنوز به تشریعی نرسیده ما، در اراده تکوینی خوردریزهای گفته شده. گفتن نه، گاهیم در اراده تکوینی اراده هست مراد نیست. مثل که من عاشقم که هر موقع عرض کنم خدمت که بروم حج. این آقا عاشقید غیر اراده هست، شوق دارید اراده ندارید. من عرض کنم خدمت که اراده دارم کربلا بروم، مسلمن اراده ندارد، شوق دارد. خلط میکنه بین اراده و بین شوق، این یه خلط. یه مسئله دیگرم گفتم وقد قد یقال، این فاعلش را نگفتم به خاطر عظمت. گاهی میگن نه، در اراده تکوینی اگر به عضله تعلق بگیرد جدا نمیشه. مثل آدمی که میخواد ورزش کند، آدم ورزشکار که اراده میکند که عضله ها را تکان بدهد جدا نمیشه. اما اگر نه، اراده بر تحریک عضلات تعلق نگیرد، اراده بر کار دیگر تعلق بگیرد، برم بازار گوش بخرم، ان اراده در اینجا از مراد جدا میشه. این قد یقال مال حضرت امامه. خدمتشون عرض میکنیم که دومی هم اراده نیست، دومی هم شوقه. نباید شما فرق بین اراده و شوق فرق بگذاری. اراده تکوینی از مراد جدا نمیشه. هم اراده ایراد اول پایه صحیحی ندارد که من اراده دارم ولی مراد نیست. هم تفصیلی که ایشون قائل است که اراده اگر به عضله تعلق بگیرد لاینفک، اما اگر به غیر عضله تعلق بگیرد ینفک. نه، غیر عضله هم اراده نیست، شوقه. ممکنه کسی یه اشکال سومی هم بکند. هنوز بحث ما در اراده تکوینی ها، هنوز تشریعی نیبدیم. ممکنه کسی در اراده تکوینی هم اشکال کند، بید الله تعالی اراده و حال اینکه مرادش تدریجیه. اراده خدا عین ذاتشه و حال اینکه مراد تدریجیه. و الا اگر اراده از مراد جدا نشود، بگد همه مرادها یک جا انجام بگیره. جوابش این است که ما را به سنگلاخ نینداز. اراده خدا برای ما معلوم نیست که چیه. اراده خدا را گاه میگن علم به مصلحت که من قبول ندارم. اراده خدا برای ما روشن نیست. چیزی که روشن نیست برای ما مشکل زا نیست. بنابراین از کنم خدمتون که تحکیم ما، طرفداری ما نسبت به اراده تکوینی ثابته. اراده تکوینی از مراد جدا نمی شود. اشکال اول که گاهی من دلم میخواد کربلا بروم و حال اینکه نمیتونم برم، گفتم شوقه. تفاوتی که امام قائله عرض کردم، دوم میگم شوقه. سومی که میگن انسان خدا اراده دارد و حالی که مرادش تدریجیه، عرض کردم اراده خدا برای ما روشن نیست. این مسئله درست است وقتی هنگامی که مسئله به حالت تجزم، تعبیر من تجزم رسید، قطعیت آمد، سراغ مکتب می رود بلا شک. بنابراین در اراده تکوینی یه بحثی نیست. عمده بحث ما در اراده تشریعی است. میگم والله بالله برب الکعبه، در اراده تشریعی هم اراده جدا از مراد نیست. چطور؟ در اراده تشریعی هم اراده تعلق گرفته به فعل الغیر؟ نه، فعل الغیر که در اختیار من نیست. اراده تشریعی تعلق گرفته به آی قدرتی لبه را باز کن اراده تشریعی تعلق گرفته به انشاء البس. به پسرم میگم برو نان بخر، به نوکرم میگم برو آب بیار. اراده من به فعل غیر تعلق نگرفته. فعل الغیر در اختیار من نیست، ولذا گاهی انجام میدهد گاهی انجام نمیدهد. آنی که در اختیار منه فعل منه، فعل من انشاء البعث. بنابراین در هر دو الاراده لا تنفک عن المراد. در تکوینی نسبت به خارج، در تشریعی هم اراده تشریعی مولا هم لا تنفک عن المراد، مراد کلمه انشاء البعث. و من هنا بگو خوشترش، و من هنا تنحل اشکال المحقق النهاوندی. محقق النهاوندی خیار کرده بر اینکه اراده تشریعی بر فعل الغیر تعلق میگیرد، ولذا میگد یلزم انفکاک الاراده عن المراد و هو محالون. میگیم نه، اراده تشریعیه بر فعل الغیر تعلق نمیگیرد، بر فعل النفس تعلق میگیرد و در آنجا هم اراده و مراد یکیست. بنابراین اشکال خورا اشکال نهاوندی حل شد. نهاوندی میگفت جناب رسول اگر قائل به وجوب معلق بشویم یلزم تفکیک الاراده عن المراد. میگیم نه جناب نهاوندی. فصول میگد من قائل به وجوب معلق هستم، اما وجوب اراده از مراد از گرن منفک نیست، مراد فعل الغیر نیست، مراد انشاء بعثه. تمام اشکالات این است که جناب فصول مکتبش درست بیان نشده. تصور شده است که جناب فصول معتقد است که اراده به فعل غیر تعلق میگیره و لذا میگن اراده از مراد جدا میشه و لذا آمدن اراده وجوب معلق را انکار کردن، گفتن لازمه اش تفکیک الارادت عن المراد. میگیم نه، در هر دو اراده با مراد یکی، هم در اراده تکوینیه و هم در اراده تشریعیه. اشکال نهاوندی را با یک کلمه حل کردیم، انگوش گذاشتیم روی در. در کدومه؟ متعلق الاراده تشریعیه انشاء البعث و هده همراه اراده هست، نه فعل الغیر. تم کلامه در اشکال سوم. سمه سه نفر آمدن نهاوندی را کمک کردن، یک آقای اصفهانی، دو حضرت طباطبایی، سوم محقق خویی. این سه نفر آمدن محقق نهاوندی را کمک کردن و من معتقد به یک کلمه هستم، اگر این کلمه بلند پروازی نباشد نعوذ بالله، این سه بزرگوار که الان مکتبشون نقل میکنم و به کمک نهاوندی آمده اند، اینها واجب معلق را علی ما هو علی تصور نکردن. اگر اینها واجب معلق را علی ما هو علی تصور میکردن، این سه نفر کمک کش نهاوندی نمیشدن. این سه نفر که آمدن نهاوندی را کمک کرده اند، چون واجب معلق را درست تصور نکردن. البته این کلمه از من کلمه زیبنده نیست، اما واقع را خواستم بگم، و الا اگر کلمه را از نازیبندگی جدا کنی حقیقت اینه. اگر این سه مشایخ که الان مطلبشون را نقل میکنن واجب معلق را اونچنان که مرد گفته تصور کردن، نه نهاوندی من این سه نفر کمک کارش رد نمی کردن. اما شیخ الاصفهانی میگه آقای صاحب فصول چطور میگید الوجوب حالیان یعنی الارادت حالیان و الواجب استقبال جان یعنی و المراد استقبال جان، الوجوب حال جان یعنی الارادت حال جان و الواجب استقبال جان یعنی و المراد استقبالی و حال که الارادت. شیخ اصفهانی میگه علت تامت للمراد، معنیش این است که علت تامه از مراد جدا بشه. این حاصل فرمایش این محقق بزرگوار حضرت آقای شیخ محمد حسین اصفهانی است. جوابش را بفرمایید. حضرت اصفهانی با احترامی که به شما قائلیم، شما کلام فصول را درست تصور نکردی. صاحب فصولم عین فرمایش شما را میگه، میگه مراد از اراده جدا نیست. چطور؟ مراد فعل خارجه مکلف نیست، مراد انشاء البعثه و انشاء البعث همراه اراده است. اینکه بگید الارادت و علت تامه، پشتر علت تامه باید معلول باشه، علا اگنی و راسی، درسته. اما باید ببینه معلول چیه. معلول خارج نیست، معلول انشاء البعثه. اگر ایشون بگد الارادت فعلیه و الوجوب فعلیون و الواجب استقبالی، نمیخواد بگد المراد ذاتی استقبالیون، المراد بالعرض استقبالیون، اما المراد بالذات فعلیون. آقا جان در فلسفه خوندید یک علم به ذات داریم، یک علم بالعرض. صورت ذهنی ما علم به ذاته، خارج علم بالعرضه. اون که مراد ذاتیه اون همراه اراده است، اون کلمه انشاء البعث. اون که منفکه اون اراده مراد به ذات نیست، اون مراد بالعرضه. اگر آقا جان بدایت الحکمه یا نهایه یا منظومه را خوندید همینه. علم معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض داریم. معلوم به ذات این صورت ذهنیه است، خارج معلوم بالعرضه. جناب عرض کردم فصول میگد اراده با مراد به ذات همراهن. مراد به ذات کلمه انشاء البعث. و اما میبینه که نماز خوندن مصلی اون مراد بالعرضه، اون که مراد بالعرض که مطرح نیست. بنابراین اشکال مرحوم اصفهانی حاصل از چه شد؟ از این که واجب معلق را درست تصور نکردن. خیال کردن بر این که جناب فصل قائل است که مراد خارجی، نه مراد ذهنی همراه اراده هست. دو، اشکال دوم مال مرحوم طباطبایی حاشیه دارد بر کفایه، در آنجاست. البته ما چیزی بلد نیستیم در فلسفه و کلام، اگر چیزی یاد گرفتیم از ایشانه. ایشان میگد بر این که الارادت من الامور الاضافیه، اگر از امور اضافیه شد نمیشود اراده این طرف باشد، اما اون طرفش معدوم باشد، باید اون طرفش هم موجود باشه. چطور میشود که اراده یک طرفش هست اما مراد که همان حج باشد اون در آینده باشد؟ معنیش اینه که اضافه یک طرفش باشد اما طرف دیگرش نباشه. معنیش اینه که یک طرف اضافه قائم با موجوده، اون طرف اضافه قائم با معدومه. و حالی که الاضافه قائمتون به امرین موجوده. به حضرت ایشون دو اشکال وارده. اشکال اول که ایشون برخلاف اون چی که در کتابهایش نوشته، به ما هم در درس گفته، اون این است که هرگز نفس با خارج تماس نداره. نفس موجودی است، لا یترتب علیه الاثر. خارج ما یترتب علیه الاثره. من اگر آتش نمی‌بینم ارتباط نفس با این آتش خارجی نیست. آتش خارجی یترتب علیه الاثر، اما آتش ذهنی لا یترتب علیه الاثر. عجیب اینه که ایشون میگد اراده یک طرفش موجوده، بعد اون طرف دیگرش هم در خارج موجود باشد. عجب، اصلا اراده نمیتوند طرف دیگرش در خارج باشه، و الا یلزم ذهن از ذهن بودن در بیاید و خارج بشود. ایشون تحقیقات خوبی در اینجا دارد، هم در المیزان هم در اون ارقرم کتابهای دیگرش. چطور میگد که اراده یک طرفش ذهنه، طرف دیگرش باید در خارج باشد؟ و حالون که امور ذهنیه با خارج نمیتونه تماس بگیره. و الا ینقلب ذهن و اکرمی بگو خارجن. این یه اشکال اساسیه. اشکال دوم همونو که جواب مرحوم اصفهانی رو گفتیم. میگم آقا اراده یک طرفش ذهنه، طرف دیگرش هم ذهنه، اون کدام؟ انشاء البعث. بنابراین اراده یک طرفش ذهنه، یک طرفش هم صورت ذهنگی است، اون کدومه؟ انشاء البعث. این هم جوابیشون. و اما اونه که مرحومه ارکرم خواهی گفته، آی خواهی میگه آقای فصل، الارادتو عبارتون عن الانتخاب و اعمال القدره. اراده را چنین معنا میکنه، الارادت عبارتون عن الانتخاب و اعمال القدره. البته من در الهیات این رد کردم که اراده این نیست که شون میگد، انتخاب و اعمال القدره. بعد میفرمگد اگر این اراده انتخاب و اعمال القدرته، این نمیتوند آینده را دندگر باشد، موجود را میتوند متعلق باشه. ولذا نماز را نمیتونم یک جا بخونم. چرا؟ چون امور طولیه است. بنابراین اراده باید مرادش نقدن موجود باشد، نه در عمود زمان. بگو اراده باید مرادش نقدن موجود باشد، نه در طول زمان. چرا؟ لأن الارادت عبارت عن الانتخاب، پشتش بگو، و اعمال القدره. این باید مرادش بغلش باشد. الجواب الجواب، حضرت شماها تصور صحیحی از واجب معلق نکردی. واجب معلق مرادش بغلشه. اراده تشریعیه بر خارج تعلق نگرفته، اراده تشریعیه بر انشاء البعث تعلق بغلشه. و من هنا یعلم که این سه بزرگوار که آمدن نهاوندی را کمک کردن، همه این نهاوندی و این چهار نفر تصور صحیحی از واجب معلق فصول نکردن، و الا اگر تصور صحیح میکردن، نه نهاوندی اشکال میکرد و این سه نفر به کمک نهاوندی میامدن. تمر کلام و پشتر هم تمر کلام و فی الاشکال سالس، الاشکال رابع فی الکفایه. اشکال رابع در کفایه، اینم از کفایه عجیبه. میگد در بس در امر قدرت شرطه. چیزی که در آینده است الان تکلیف میکنم، ولی مکلف به در آینده است. حالا که من قدرت ندارم، من باید تکلیف داشته باشم. هنگام عرض کنم خدمت، هنگام تکلیف میگد الوجوب حال جان و الواجب استقبال جان، من به هنگام وجوب قدرت ندارم. بله، به هنگام واجب قدرت دارم، و حال اینکه باید به هنگام وجوب من باید قدرت داشته باشم. این اشکال از حضرت ایشان خیلی دوره. چرا؟ لأنه یشترط القدره فی زمان الواجب لا فی زمان الوجوب. بگو یشترط القدره، بگو، فی زمان الواجب، موقع حج روز عرفه زنده باشم. لازم نیست که موقع وجوبی که اول حجه هست من قدرت داشته باشم. خیلی عجیب است این اشکال از کفایه، که تصور کرده است که قدرت باید همراه وجوب باشه، قدرت باید همراه اعمال واجب باشه. الاشکال الخامس مال شیخ مشایخن العلامت الحائری. اشکال پنجمی که به صاحب فصول شده، مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزه. آقایان کتاب درر را دست کم نگیرید. درر یک کتاب اصولی ملخصی زیبا، در آنجا گفته که جناب دقت کنید، جناب فصول میگید الوجوب حالیون و الواجب که همان ایام عرفه هست، اسفق بعد حج در ایام عرفه استقبالیون، میگید وجوب مطلقه، وجوب مطلقه، واجب مقیده. رو مبنای جناب فصول الوجوب مطلقون و الواجب مقیدن بالعرفه. میگد عرفه که از کنم مدلول گردش فلکه، اون که در اختیار من نیست، چطور من به اون مکلف باشم؟ بگید الوجوبه مطلقون والواجبه مقیدون، من باید واجب را تحصیل کنم و حال اینکه جزء الواجب زمان است، زمان در اختیار من نیست. نمیدارم کلامش را تحویل دادم یا نه. بگید شما، میگید شیخ میگه، جناب فصل میگید الوجوبه مطلق، برو بدون قید شد برو، والواجبه استقبال جن والواجبه مقیدن به زمان، زمان که در اختیار من نیست که تحصیل کنم. بله بگید الحج مقیدن بالاستطاعه، اون اشکال نداره، استطاعت قابل تحصیله. اما بگید الحج مقیدن به عرفه، عرفه که در اختیار من نیست. آیا کسی هست که جواب بگه؟ کسی هست که جواب بگه؟ من یه شعر مختصر میخونم، از اون شعر جواب بگید. تقیدون جزءن و قیدون خارجی، بگو تقیدون جزءن و قیدون خارجی، مثل دوزارت نیفتاد. شعر دیگر میخونم. اقرأ زیارت العاشورا تحت السما، سما که در اختیار من نیست، و حال اینکه اقرأ زیارت العاشورا مطلقه، مستحب مقیده. میگیم جناب شیخ سما در اختیار من نیست، اما تقید که زیارت عاشورا را زیر آسمان بخونم در اختیار منه. عرفه خارج از اختیاره، اما حج را در عرفه قرار بدهم، این داخل در اختیاره. شعر اول بگید. تقیدون جزءن و قیدون خارجه، سما خارجه، عرفه خارجه، اما حج در عرفه این در اختیاره. بنا ان علی هذا میگد جناب فسول، میگد الوجوب مطلقون، وجوب مطلقه، الواجب مقیدون، میگد این قیدی که خارج از اختیاره. بله استطاعت داخل در اختیاره، اما سما خارج از اختیاره، عرفه خارج از اختیاره. میگیم عرفه خارج از اختیاره، سما خارجه، اما تقید در اختیار من، حج را در عرفه انجام دهم، زیارت عاشورا را تحت السما بخوانم. الهنا تم، الهنا تم الاشکالات الخمسه. آقای ربانه بشماری. یک، از آقای آخون گفت چرا قیده از قدم خارج از اختیار گفتی؟ قید داخل اختیارم بگید. اشکال دوم چه بود؟ میگفت که اونی که مشکل شما را حل میکند اطلاق الوجوبه، دیگه بقیه یعنی چه؟ سوم اشکال نهاوندی بود. سه نفر هم کمک کرده بودن. عرض کردم که این اشکال نهاوندی و این سه نفر حاصلش این است که واجب معلق را علا ما هو علی تصور نکردن، و الا نه نهاوندی و این سه نفر کمک او را کمک نمی کرد. چهارم اشکال خراسانه بود که ما هنگام بس که من قدرت ندارم. عرض کردم لازم نیست هنگام بس، هنگام واجب باید قادر باشید. پنجام اشکال مرحوم حائری بود، میگفت زمان اگر وجوب مطلقه، زمان قید واجبه، من باید این قید را تحصیل کنم و حال اینکه در قدرت من نیست. گفتم بله قید در قدرت شما نیست، اما تقید در اختیار شماست. بقیه هنا اشکالا. الصاد الخامس، السادس للمحقق النائنی، السابع اشکال سابع مال مرحوم آقای خویست. دو اشکال دیگر در واجب معلق مونده، ولی بران که آقایان مسلط بر مکتب بشوند، این دو اشکال میگذارم برای روز شنبه انشاءالله تبارک و تعالی. آقایان با این زحمتی که شما میکشید و من میکشم، کفاگرم مطالعه کنید، حاشیه بزنید، در دفترتون بنویسید که روشن بشود که مسئله چیز. ضمناً من از واجب معلق که دفاع کردم معنیش این نیست که قبولش دارم. من دفاع کردم، اما قبول دارم یا نه اون یه مسئله دیگریست. انشاءالله تبارک و تعالی.